أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أذل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. از این جهت سوره مبارک یاسین در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکی اصول دین و بخشی از خطوط کلی اخلاق و حقوق است، جریان توحید و نبوت و معاد را در این سوره تا حدودی مقصودا ذکر فرمودم. از آیه 48 بعد جریان نفخ صور و پیدایش نفخ صور اول و نفخ صور دوم و زنده شدن مرده ها در نفخ صور دوم و اینها مطرح شد. عده می گفتن من به اصنا من مرغد اینا، در پاسخشون به اونها گفته شد که شما به این فکر نباشید کی شما را زنده کرد، به این فکر باشید که الان آماده باشید برای پاسخ دادن. من به احسنا به حال شما نافع نیست، هازا ما بعد الرحمن و صدق المرسلون. گرچه اون روز روز عمل نیست تا اینها کاری انجام بدن به نجات پیدا کنن، ولی باید آماده باشن برای پاسخگویی. این که فرمود شما چه کار دارید، کی شما را مبعوث کرد زنده کرد، به فکر پاسخ باشید برای اینکه اون چه اثر دارد پاسخ مثبت است، نه برای آن است که شما کاری انجام بدید تا گفته بشود که در قیامت جا برای عمل صالح نیست. در جریان فلیوم لا تظلم نفس شیئا که از چهار گروه سخن به میان آمده، دو مطلب راجع به تبهکارا بود که تبهکارها بیش از اندازه گناهشون کیفر نمی بینند، گرچه ممکن است کمتر ببینند، عفو یا تخفیف راه دارد. این حد نسبت به نفی مازاد است نه نفی مادون. دو کار نسبت به پرهیزکاران است که پرهیزکاران هر عملی که انجام دادن هرگز نقصی در ثواب اونها نیست، اما این حد نسبت به نفی زائد نیست، نسبت به نفی مادونه. یعنی کمتر از ثوابی که شایسته است به اینها نمیدن، ممکنه بیشتر بدن، برای که من جا به الحسنه فلو خیر و منها فلو عشر امثال ها رو ماننده. در باره پرهیزکاران سخن استحقاق نیست، زیرا انسان اعمالی که انجام داد موظف است که حسناتش رو با سیئات بسنجد. اگر حسناتش بیش از سیئات بود حسناتش با نعمتهای الهی بسنجد. وقتی حسنات با نعمتهای الهی سنجید، خود توفیق انجام حسن هم نعمتی از نعمتهای الهی است، اونگاه معلوم شد انسان هیچ طلبی ندارد. لکن ذات اقدس اله وعده داد که پرهیزکاران را به فیض برساند. این وعده الهی زمینه سؤال را فراهم میکنند که اگر معاذ الله کمتر از اون مقداری که خدا وعده داد تخلف بکند این با حکمت الهی سازگار نیست. بنابراین کسی استحقاق چیزی را در برابر خدا ندارد، ولی چون خود خدا وعده داده است و هرگز خلف وعده نمی کند، این زمینه توقع را فراهم شده است. ولی بالاخره صحنه قیامت برپا شد، فرمود فاذا هم جمیعون لدینا محضرون. حالا که همه حاضر شدند، بهشت و اهل بهشت را دارن ترسیم میکنن، جهنم و اهل جهنم هم دارن ترسیم میکنن. درباره اهل بهشت فرمود این اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون، اونا در یک کارهای سرگرم و گفتگوی خوبی دارن، گفتگمان خوبی دارن، مناظری دارن، مباحثی دارن، نظیر اختصار ملأ اعلا یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم دارن، کأسها را از دست یکدیگر می روباین به عنوان تفکر و لذت، نه به عنوان اختصار. این کارها را دارن. اما اگر بستگان اونها، ارحام اونها به اونها ملحق شد که الحقنا بهم ذریتهم و ما الثناهم من عملهم من شيء، بعضی از سطح ضراری اونها به اونها ملحق می شود، این یک لذت. اگر با حوری های اونجا باشند، این هم یک نشاط. بالاخره هم و ازواجهم با هم هستند، در فضایی هستن که اصلا فضا زمان و زمینی جز لطف و عنایت الهی در اونجا نیست. حوادث بیرون ناسازگار باشد، یه حادثه رخ بدهد که انسان را برنجاند، نیست. پس برای اصحاب بهشت جز لذت چیز دیگر نیست، بلکه نه از درون آسیب میبینن، خوف و حزنی ندارن، نه از بیرون آسیب میبینن، بلکه فضا فضای تزاحم نیست، نه در باره فرزندان و اصحاب و یارانشون نگرانن، چون با همه. و در دنیا بر فرض که نعمتی برای کسی به دست بیاید، همه این غم هجران برای او اسف آور است. بالاخره یا از دست انسان می رود، یا انسان او را رها می کند، یا مرگ زودتر از اون حادثه می رسد، یا حادثه‌ای که نعمت را می رباید زودتر از مرگ می رسد. بالاخره فراق هست، ولی در بهشت این خطر هم نیست. لذا در بهشت نحو نفی جنس لا لغو فیها ولا تأثیم و از طرفی هم خستگی و عیب و رنج و ملال نیست. لذا اصحاب الجنه الیوم یعنی در قیامت فی شغل فاکهون، هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک رو تختها تکیه زدن، اما علی سرر متقابلین. یه نحوه ایست که هیچگاه غیبت از هم ندارن، همیشه دیگر میبرن. لهم فیها فاکهتون، نفرمود اینا همیشه مشغول به خوردنن. همون آیه که در اکلها دائم، اکل یعنی خوراکی، نخوردن، اکل دائم نیست، اما اکل یعنی میوه، یعنی مایه اکل، این دائمیست. این لهم فیها فاکهتون هم که به صورت جمله اسمی آمده، یعنی میوه اینا همیشه پیش اینا حاضر است. پس از در میوه و سائر لذایذی که مورد نیاز است همیشه در دسترس اینا است. از در گفتمان و حضور و امثال زارک هم به شغل فاکرون هم هیچ کمبودی ندارن. فضای بهشت هم که فضای مطبوع است. لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون، هرچه هم که به آرزوی اینا و به ذهن اینا بیاید و بخواهن حاصل است. تو بحث‌های دیگر قبلا ملاحظه فرمودید که در بهشت سه گونه نعمت است. یه نعمت‌های آماده است که نزول، نزول یعنی اون چیزی که وقتی مهمان آمد اولین بار با پیش او حاضر میکنن، این نزول است. اگر کسی نازل شد بر منزل کسی و فرود آمد، اول چیزی که صاحب خانه از او پذیرایی میکند از او به عنوان نزول یاد میکند. بعد غسل دوم هرچند آرزو بکنند به ذهن اینها بیاید بخواهند بر ناصر است که فرمود لهم ما یدعون. غسل سوم هم همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید یه سلسله نعمت هاییست که نمونش در دنیا نیست یک و اصلش به ذهن اینها هم نمی رسد. دو اگر چیزی به ذهن انسان نرسید آرزو را هم نمی کند. سه زیرا حوزه آرزو و قلمرو امنیه به مقدار معرفت است. اگر انسان شعاع معرفتش 100 متر بود آرزوهای او و خواسته های او هم 100 متر است. این مثال دیروز شاهد خوبی است. الان شما می‌بینید ممکن است یک کشاورز یا دامدار یا پیشه‌ور یه عمر طولانی داشته باشد و هرگز آرزو نکند ای کاش من نسخه تهذیب شیخ طوسی را می‌داشتم، ای کاش نسخه خطی و نسخه مصححه کافی کلینی را می‌داشتم. اینا اصلا آرزوهای یک کشاورز دامدار نیست و اصلا نشنید نسخه خطی کافی رو بارند اون را. فرمود هر چی که اینا بخواهند هست لهم ما یشتهون. قسم سوم این است که ولدینا مزیدون، یعنی بیش از آرزوهای اینها و بیش از امنیه اینها یه سلسله نعمتهایی است که ما اونجا به نفع میکنیم و از این شفافتر و روشنتر همون آیه است که فلا تعلم نفسون. این نکره در سیاق نفی است، هیچ کس نمیدونه اونجا چه لذتی هست. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. زیر این آیه مرادی فرمود روایاتی که از اهل بیت علیه السلام رسیده است گفته مربوط به نماز شب خوناست. همون فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، چون قبلا شرط تتجاف و جنوبهم عن المضاجه یدعون ربا خوفا و طمعا. و پس در بهش 3 نوع نعمت هست. یه نوع نعمت مصطلح عادی است که نزول هست، یه نوع هم برابر خواستن و تقاضا و امنیه و ادعای این هاست هر چه بخوان حاصل است، یه قسم هم فوق آرزوی این هاست. لذا حسرت در قیامت یاد شده است. بالاتر از همه که اون نقطه نهایی سلام الهی است، سلام قولا من رب رحیم، یعنی لهم سلام. این سلام عقول و قولا از ناحیه کی؟ از ناحیه پروردگاری که مهربان است. خود سلام از اسمای حسنای ذات اقدس اله هست که سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. خدای سبحان سلام است و از طرف خدای سلام سلم و سلامت و امنیت نازل می شود برای مؤمنان. در سوره مبارکه احزاب که دیروز اشاره شد تسلیه یعنی صلوات هم بر پیغمبر علیه و آله آراح و تحت و سنا فرستاده شد، همون آیه معروف ان الله به ملائکته، هم درباره مؤمنین نازل شد در همون سوره فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا بر شما صلوات میفرستد تا شما را نورانی کند از تیرگی و تاریکی به در بیاره. این صلوات الهی است. در اون آیه نسبت به حضرت تسلیم آمده که یا ایها الذین آمنو هم صلوا هم سلموا، اما در اینجا درباره مؤمنان تسلیم نیامده. لذا در آیه 58 سوره مبارکه یاسین فرمود از طرف خدا هم تسلیه هست که در سوره احزاب آمده، هم سلام هست، سلام قولا من رب رحیم. برخی ها خواستم بگویم سر نامگذاری سوره مبارکه یاسین به قلب قرآن برای همین درود و تحیت است که خدا به مؤمنان بهشتی می فرسته. یا احسینا و فی امام مبین است که برخی ها گفتن سر قلب به قرآن بودن اون آیه است. بر تقدیر این آخرین و کاملترین و نهایی ترین نعمتی است که خدای سبحان به بهشتیان عطا بکند. سلام قولا من رب رحیم. حالا یا الفاظ این سلام را مؤمنان میشنوند یا تکوینا اونها را در سلم محض قرار میدهد. و از این جهت که فهمود این قول آیا قول لفظی است یا اذا اراد شن یا قول له کن فیکون، همون کن فیکون تکوینی قول اوست. و هر تقدیر مؤمن با دریافت سلام از هر گزندی مسئول است. و سلامی که ذات اقدس اله برای انبیا و اولیا و معصومین و اهل بیت علیهم السلام نازل می کند، برای مؤمنان در بهشت نازل می کند. بعید هم نیست که در دنیا برای مؤمنان نازل کند، چون در بخش از آیات که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی المرسلین، در بخش از آیات که سلام علی موسی و هارون، اون قسمت ها دارد و کذاره نیزل. خب اگه کسی راهی راه انبیا بود، اگر کسی وارث انبیا بود، اون ممکن است از سلام الهی هم طرف ببنده. مستحضر این گفته شد العلماء ورثت الانبیا، عالمان راستی میراث انبیا را میبرند. میراث انبیا درس حوزه و دانشگاه نیست، یعنی درس حصولی و تصور و تصدیق و قیاس و استدلال نیست. میراث انبیا که اونا گذاشتن علم شهودی است. اگر کسی طرفی از علم شهودی بست، معلوم میشه که وارث انبیا است. اونا که نگارهای مکتب رفته نبودن، که نگارهای مکتب نرفته بودن، علم اونها هم علم مدرسهی و تصور تصدیق و استدلال و حصول و قیاس و برهان و امثال ذالک نیست. علم اونها علم شهودی است. اگر گفتن العلماء ورثت الانبیا و اگر این جمله خبریه بدای انشاء الغا شده است کما لا یبعد، یعنی بکشید این ارثیه رو ببرید. اگر چون چیزی سهم شما شد، چیزی رو مشاهده کردید، معلوم شد به شما رسید. اگر اهل درس و بحث شدید، بکوشید که این درس و بحث را به عمل منتهی کنید، بلکه انشاءالله از راه عمل چیزی نصیبتون بشه. بالاخره میراث انبیا علم حوزوی نیست. خود سلام از سنخ دیگه است. سلام غیر از سیب و گلابی و آب و امثال ذالک است. اون سلام الهی انسان را در معهد امن قرار میدهد، سلم قرار میدهد، با کسی کار دارد که جاء ربه به قلب سلیم است، با کسی کار دارد که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم است، با او کار دارد. وگرنه با فواکه و منازل و حوری و غرف مبنیه و اینا کار نداره. خب سلام چند قسم است. یک قسم رو در سوره مبارکه رعد و امثال رعد فرمود که فرشته ها هنگام قبض روح مؤمن یا مانند آن به اینها سلام عرض میکنن. آیه 23 و 24 سوره مبارکه رعد این بود: جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم، اینا با هم در اون بهشت هستن. و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، از هر دری فرشته ها وارد می شوند برای پذیرایی و به اینها سلام عرض می کنند. و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، صبر کردید. همون اقسام سگانه صبر: صبر عن المعصیه، صبر علی الطاعه و صبر عند المصیبه. شما امتحان خوبی دادید، دست تو آلوده نشد، واجب‌ها رو ترک نکردید، عبادت‌ها رو انجام دادید، از گناهان پرهیز کردی، در مصائب بردبار بودی، به ما صبرتم، سلام فرشته ها را دریافت میکنید. اما اینجا ندارد که فرشته ها سلام میکنند، بلکه از طرف خود خدای سبحانه است. خب سلام کننده خداست یا سلام خدا را میرسانند. تو سوره مبارکه انعام گذشت به این که وقتی عده‌ای برای فراگیری علوم الهی به محضر توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میان و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، قبلا رسم بود که سخنران ها اهل منبر اینها وقتی بالای منبر می رفتن اول سلام می کردن بعد خطبه می خوندن. الان همین سلام خطبه های نماز جمعه مطرح است. ریشش همین آیه سوره مبارکه انعام است. فرمود اینا که آمدن در محضر تو می خوان آیات الهی را بشنوند و اذا جا اکل لذین یؤمن به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحم مانندون. اما اجازه نفی آیاتنا بحث دیگه است. فرمود یه عده میان که حرف خودشونه بزنن نه حرف تو را بشنوند. اینا اهل مجادله در دینن، اینا حساب دیگری دارن. یجادلونک فی آیاتنا، از همون اول آمدن که حرف تو را گوش ندن، حرف خودشونه بزنن. اما به ازا جاک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. خب این فقل یعنی تو به اینها سلام بکن یا سلام ما را به اینها برسون. اوصاتی از اهل محضر اون حضرت سلام را از خود پیغمبر دریافت می شدن. اوحدی اونها سلام الله را از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلقی می کردن. بالاخره سلام الله را اینها تلقی می کردن. اینجا هم ظاهرا همونطور است. اهل بهشت همشون یکسان نیستن. اوصات اهل بهشت سلام را از فرستاده های الهی تلقی میکنن. نظیر آیه سوره مبارکه رد که و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. اما اوحدی اهل بهشت سلام را از ذات اقدس اله تلقی میکنن که فرمود سلام قولا من رب رحیم. چون صحنه بهشت صحنه قیامت را دارن ترسیم میکنن، درباره اصحاب جنت این اصول رو مطرح فرموده. در همون صحنه قیامت به تبهکاران می‌فرمود شما مرزتون رو از انبیا، اولیا، مؤمنین، صلحا، صدیقین، شهدا جدا کنید، چون این الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات معلوم. شما برید یه گوشه و امتاز الیوم ایها المجرمون. تبهکارا رو در یه جای جدای اونها رو قرار میدن، بعد ذات اقدس اله احتجاج میکنن. فبود علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. این محاجه خداست. این عهد اگر همون عهدی در عالم ازل باشد که برخی ها گفتن، اونجا ممکن است همچه صورتی واقع شده باشد، ولی قابل احتجاج نیست. تو سوره مبارکه اعراف مسئله الستو بربکم اونجا گذشت که اگر چونچه منظور از این عالم میثاق عالم دیگری باشد، این قابل احتجاج نیست، زیرا عالمی که یاد هیچ کس نیست، چگونه انسان میتواند در برابر او خودش را محجوج ببینه؟ چگونه میشه حجت اقامه کرد؟ به او بگوین مگر ما در عالم الست از شما پیمان نگرفتیم، مگر شما در اینجا پیمان نصب بردید؟ و میگه پی عالم الست یادم نیست. لذا سیدن استاد اصرارشون این است که همه اینها به همین دنیا برمیگردد. در دنیا خدای سبحان با سه زبان با انسان حرف میزند: با زبان فطرت که زبان دل هست، با زبان عقل و استدلال، و با زبان انبیاء علیهم السلام. همه این حجت های الهی هستند. اگر ان لله علی الناس حجتین، عقل و فطرت به یک حجت برمیگردد، نبوت و ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام هم در یک ردیف هم به یک حجت برمیگردد، میشه ان لله علی الناس حجتین. با زبان هر دو حجت خدا سبحانه سخن گفت، هم با زبان وحی و نبوت با ما سخن گفت، هم با زبان فطرت و عقل و استدلال با ما سخن گفت. اما همه در دنیاست. لذا میشه استدلال کرد فمود به از اخر یا رب باشه من بنی آدم، این از منصوب است به اسکو، یعنی به یاد این صحنه باشید. در قیامت هم به همین صحنه استدلال میکنن. اما حالا ما در عالم و که خلق الله الارواح قبل ایساد، اونجا اگر همین چیزی شده باشد ما دلیلی بر نفی نداریم، اما او قابل استدلال نیست، قابل احتجاج نیست، برای اینکه یادمون نیست. وقتی یادمون نبود ما چه تعهدی سپردیم؟ لذا این احتجاج هایی که تو سوره مبارکه اعراف هست یا همین سوره هست که علم اعهد الیکم، باید طوری باشد که به زبان فطرت باشد، به زبان عقل باشد، به زبان وحی و کتاب و سنت باشد، که انسان محجوج به اینهاست، اینا را شنیده، یاد گرفته، به تعهد سپرده، به ایمان آورده. خدا فرمود مگر من تعهد نگرفتم از شما که شما شیطان نپرستید؟ بله دیگه، ما این کار کردیم که مبادا در قیامت این رو بگید. خب که این کار کردن جایی که احتجاج بتونه حق باشه، اون یا به زبان فطرت است، یا زبان عقل است، یا زبان کتاب و سنت. ما به وسیله عقل و فطرت شما تعهد گرفتیم که مبادا در قیامت بگید ما که غافل بودیم، ما آگاه نبودیم. ولی اگر در یه عالم دیگری این صحنه اتفاق افتاده باشد، یادشون نیست. چگونه میتوانن بگن که ما اونجا تعهد سپردیم؟ چگونه خدا میتوان احتجاج کند که ما شما در عالم ازل، اونجا که خلق الله الارواح قبل الاجساد، اونجا از شما تعهد گرفتیم؟ اینو میگه ما یادمون نیست. همین است، این باید بالاخره در دنیا باشد که احتجاج الهیتون باشه. در اون عالم ذات اقدس اله تعهداتی گرفته، علومی رو به انسانیتی کرده، کسی نمیتونه نفی بکنه. و اما حجت نیست، حجت که یحتج مولا علی العد، باید این عالم باشه که یادش باشه دیگه. اونجا فیض الهی هرچه بود خدا میداند و کس که رفته و دیده. اما احتجاج کردن در قیامت کسی رو ببرن به جهنم، بگن که ما که از شما تعهد گرفتیم، کجا؟ من نمیدونم کجا تعهد گرفتیم. معلوم میشه که عقل است و نقل است و زبان کتاب است و سنت. این ان لله علی الناس حجتین که مرحوم کلینی از امام سلام نقل کرده است همین است. یا به زبان فطرت که فالهمها فجورها و تقواهاست که این نقده، یا به زبان یعقلون یتفکرون یتدبرون است که نقده، یا به وسیله آیات روایات اهل بیت علیهم السلام است که نقده. اینا قابل احتجاجه. اما در یه عالم دیگری که کسی یادش نیست بگه ما از شما یه تعهد گرفتیم، ایشون بگه من یادم نیست، اصل اون عالم یادم نیست که رسد که من تعهد کرده باشم. در سوره مبارکه اعراف فرمود ما از شما تعهد گرفتیم که مبادا بگید پدران ما مشرک بودن یا ما از این صحن غافل بودیم. خب در اونجا تو عالم عهد که سخن از پدران و امثال ذالک نبود، سخن از غفلت نبود، بر فرض یه همچه پیمانی تو اون عالم گرفته باشن، این یادش نیست. باید در ظرفی باشد که احتجاج پذیر باشد. این فقط تو دنیا درسته. حالا اونجا چه چیزی بود، چه اسراری بود، کسی نمیتوند نفی بکنند، ولی اونها نمیتواند معیار احتجاج باشد. معیار احتجاج تو دنیاست. در دنیا ما از اینها عهد گرفتیم، هم به زبان فطرت، هم به زبان عقل از درون، هم به زبان کتاب، هم به زبان حضرت علیه السلام از بیرون، معارف را به اینها گفتیم، برشون ثابت شده است، اینا هم قبول کردن. ولو این که به حسب ظاهر نتوانستن اصرار کنند، ما در دنیا حجت را بر اینها تمام کردیم تا کسی نگوید ما غافل بودیم یا نیاکان ما کفر رزیدن. احتجاج در بخش پایانی سوره مبارکه نساء اونجا فرمود به این که ما انبیا را فرستادیم، رسلا مبشرین و منذرین، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل، که قبلا ملاحظه فرمودید بعد ظرف است، مفهوم ندارد. مگر در مقام تهدید باشد. اینجا مقام تهدید است و مفهوم دارد، یعنی بعد از که انبیا آمدند دیگه کسی نمیتونه احتجاج بکنه. اگر انبیا نمیفرستادیم اینو در قیامت حجت اقرار میکردن، به خدا میگفتن که خدایا ما که نمیدونستیم بعد از مرگ هم چه جایی میاییم، تو که میدونستی چرا راهنما نفرستادی؟ فبود رسلا مبشرین و منذرین، ما سلسله انبیا را فرستادیم تا کسی نگوید خدایا ما که نمیدونستیم. لئلا یکون للناس علی الله حجتم بعد الرسل، بعد از اینکه انبیا آمدن کسی قدرت احتجاج ندارد. حالا اگر در یه عالم دیگری کسی یادش نیست یه همچه صحنه اتفاق افتاده باشد، این حجت الهی تمام نمیشه. بنابراین فتحصل اونجا هر چه واقع شد اسرار عالم، ما دلیل بر نفی نداریم به هیچ وجه. اما حجت بودن یک شیئی و یک معاهدی و یک میثاقی، این حتما باید تو دنیا باشد که شخص در دنیا مکلف است و حجت الهی بر او تمام است و میفهمد. بالاخره باید زمان حجت روشن بشه. اگر آخرت یادش بیاد و در دنیا یادش نباشد که رفع امواتی تست یکی سخت برسیان است، تا انسان چیزی رو ندونه که حجت الهی بر او تمام نمیشه. یعنی نشأه قبلی همین دنیا، شما فراموش نکنید تناسیست در حقیقت، نبذ و کتاب الله وراء ظهوره، این رو نسیم منسیا قرار دادی. ما برای شما گفتیم اگر اونجا اگر یه چیزی باشه که انسان بایدش یادش باشه، هر کس این آیه رو شنیده یا قرآن رو خونده، هر چی تلاش کوشش بکند جز اولیا و زهاد و عبادم باشد یادش نیست. اینها مردان الهی هستند، تمام تلاش کوشش میخوان بکنن که بنده خدا باشن. هیچ کس یادش نیست که اونجا تعهد سپرده. متواتر همین است، این به فطرت برمیگردد. روایت متواتر در ضمن علم هست، این معنیش نیست که تو عالم ما عهد گرفتیم و اینجا داریم احتجاج میکنیم. خدا غریق رحمت کرده بر روم شیخ طوسی رو، و بعد از شیخ طوسی گفتن که بخشی از این روایات بوی تناسخ میده که ما ذرات ریز را از صلب آدم و فرزندان آدم خارج کردیم یک، ارواح اینها را به اینها متعلق کردیم دو، از اینها تعهد گرفتیم سه، ارواح این ذرات ریز را رها کردن چهار. شیخ طوسی و خیلی از محققین فرمود هل هذا الا تناسخ، که این یقینا مردوده. یه جایی باید باشه که انسان یادش باشه که احتجاج الهی تام باشه. اگر خدای سبحان بفرماد که خلق الله الارواح قبل الاجساد، الارواح جلود و مجند ارواح بودن و با هم ارتباط داشتن، بعد اینا سر جاش محفوظه، دلیل عقلی هم اینها رو تأیید میکنه. اگر هم تأیید نکنه و نفهمه، عقل میگوید نقل هر چه گفت حجت. اما یه چیزی محور احتجاج قرار بگیره، محور تکلیف قرار بگیره، مدار بهشت و جهنم قرار بگیره، کسی رو به جهنم ببرن برای اینکه تو اونجا تعهد سپردی، میگه من یادم نیست کی من تعهد سپردم، کجا تعهد سپردم، باید این رو ببرن جهنم برای اینکه اونجا تعهد سپردی. این درست نیست، حتما باید که در مدار دنیا باشه. خب علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان. خب شیطان که در اون عالم هنوز نبود، که اون عالم که هنوز جریان آدمی نبود و سجده بر آدم نبود، شیطنت شیطان نبود، استنکار شیطان نبود، شیطنتی در کار نبود، بعد از خلقت آدم شیطنت شیطان ظهور کرده است. اونجا چگونه میشه به آدم بگن که ما بهتون گفتیم شیطان دشمن شماست؟ علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، عبادت همون اطاعت است. این بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه روایت تام نیست، من اصغا الی ناطقین فقط ابدا، و این کان الناطق عن الله فقط عبد الله و این کان الناطق ينطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس. فرمود هر کسی کتاب کسی رو میخونه، کسی حرف کسی رو گوش میده، مقاله کسی رو میخونه، روزنامه کسی رو میخونه که بخواد به او اعتماد کنه، یه وقت است میخواد ببینه او چی میگه، اون حرف دیگه است. اما دلداده کتاب کسی باشه، سخنان کسی باشه، نوشته کسی، گفته کسی، رفتار کسی باشه، اینو میگن اسقا. فرمود من اسقا الى ناطقن فقط عبده، فین کان ناطقو عن الله فقط عبدالله، فین کان ناطقو ینطقو عن ابلیس فقط عبد ابلیس، یعنی عطا او. اینجا که فرمود لا تعبد شیطان یعنی لا تطیعه. چرا؟ برای اینکه عدو مبینه، یه دشمن آشکار است، یه دشمن سوگند یاد کرده است. تو سوره مبارکه اسلام گذشت که گفت من سواری میخوام، لأحتنکن نذریته، احتنکه که باب افتعال است، یعنی سوار اسب شد، یک هنک به تحت هنک او را گرفت، دو هر جا میخواد ببره، سه اینا که سوار کارن احتناک میکنن، یعنی دهنه اسب، افسار اسب در دست اوناست، این حالت میگن احتناک. گفت من سواری میخوام، احتناک میکنم، اینا مرکب و متیه راهوار من هستن، لأحتنکن نذریته. سوگزم یاد کرد، گفت به عزتک لو بیان نام، این که من دشمن قسم خورده همینه. نوبتهای قبل هم ملاحظه فرمودید یه دشمن بی نظیری هم هست، برای که تو عالم هیچ کسی هیچ شیئی مثل ابلیس نیست. ما الان بدتر از ما رو عقرب سمی چی داریم؟ ما شما میرید تو هند و غیر هند، بعضی هستن با اینا کنار میان، بعضی از خانواده هستن با همین مار سمی زندگی میکنن، عده‌ای هستن که 30-40 تا عقرب رو تو سر صورت و بدنشون نگه میدارن، با مار میشه کنار آمد، با عقرب میشه کنار آمد. چند وقت قبلم دیدید یه خانوادی بودن با توله ببر کنار آمدن، تو خونش با هم زندگی میکردن، با ببر میشه کنار آمد، با مار میشه کنار آمد، با عقرب میشه کنار آمد، دوستانشون رو اینا نیش نمیزنن. اما این عدو مبین است، اگه آدم 10 بار حرف اونا رو گوش بده، این چی نیست که بار 11 آدم رها بکنه، میگن بار 11 هم باز معصیت بکنی. یه دشمن بی نظیریست، از هر ماری بدتره، از هر اغرهی بدتره، از هر گزنده و درندهی بدتره، عدو مبینه. سوگندم یاد کرده است، این میشه دشمن قسم خورده همین. ذات اقدس ایران فرمودم شما گفتم این عدو مبین شماست، به هیچ وجه رهاتون نمی کنه. این طور نیست که حالا شما 10 بار حرف او رو گوش دید، این بار 11 هم کنار بیاد شما رو رها بکنه. پس اون رو عبادت نکنید. و انه بدونی هازا صراط مستقیم، این دین است، صراط مستقیم است. عقل شما سراج، یعنی سراج، عقل راه نیست، عقل چراغ است. این سراج، این چراغ، راهی که انبیا آوردن میفهمند، یعنی خود عقل که مهندس نیست راه ترسیم کند، که مهندس عالم خدای سبحان است، راه را ترسیم کرد. فرمود به انهازا صراط مستقیم، و به انبیاء علیه السلام فرمود این راه را نشون بدید، هم با چراغ نقل این راه را تشریح کنید، هم با عقل فطرتی که من به مردم دادم، اینا سراج مبین دستشونه، این راه را میبینن، با چراغ عقل دین را میبینند و راه میرند. وقتا خود دین را که عقل نمیاره، که عقل میگوید من میفهمم که نمیفهمم، من میفهمم از این جای دیگه آمدم اما کجا بود نمیدونم، به جایی میروم اما اونجا کجاست نمیدونم، من یه مسافر سرگردانیم راه میخوام. عقل میگوید ممکن نیست این عالم عبس و یاوه و بیهوده باشه که هر کی هر چه کرد کرد، یه حساب و کتابی هم هست، اما اون حساب چیه؟ کتاب چیه؟ اون راه چیه؟ اون راه خدای سبحان باید مشخص بکند که کرده. الان در خود دنیا خطاب میکند، ولقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، این میتواند درباره دنیا باشد و ظهورش هم میتواند درباره آخرت باشد. جبل یعنی این قبیله، قبائل فراوانی از اصناف و اشاعر و گروه های فراوانی را او گمراه کرده است. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، مگر شما عاقل نیستی که نباید حرف دشمن سوگند یاد کرده را اعتنا کرد؟ در همون صحنه قیامت که احتجاج میکنند و گاهی مسائل دنیا را مطرح فرماید، فرماید این جهنم است، هذه جهنم التي كنتم توعدون. حالا اگه کسی توانست رساله جدایی بنویسد یا پایان نامش این قرار بده، این میتونه محقق خوبی در بیاد که بالاخره از آیات فراوان برمیاد که بدن ما از زمین بود، یک، دوباره به زمین بر میگرده، دو، بار سوم از زمین بیرون میآید، سه، منا قرار نکن و فیهان و ایدکم و منها نخرجکم تارت اخرى. منتها معما این است که انسانی که از زمین بود این روشن است، از ترابطین بود و به زمین بر میگردد، بر موت قبری دارد، تو زمین فرو می رود، وقتی از زمین بخواد برگردد، منها نخرجکم تارت اخرى، این در چه حالت است؟ اون حالتهای سگانه سوره مبارکه ابراهیم باید مشخص بشه. آیا اولین و آخرین را خدا از همین زمین برمیخیزاند زنده می کند، بعدن زمین را عوض می کند، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی بعدن نفخ صور می شود، بعدن جهان لرزه می شود، بعدن از سماوات و مطویات می شود. خب این اولین و آخرین که زنده شدن کجا هستن؟ اگر اول زمین برمی گردد به وضع دیگر، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، سماوات عوض میشه، زمین عوض میشه، به چی عوض میشه؟ طور بعضی روایات دارد که زمین تبدیل میشه الی ارض لم یعص علیها، زمین تبدیل میشه به زمینی که روش گناه نشده، یا زمین تبدیل میشه الی کره خبز نقیه که از اون میخورن. خب اگر زمین تبدیل شده به کره نان، یا زمین تبدیل شده به زمینی که لم یعص علیها، ابدان رو بخوان از این زمین در بیارن و یه جور دیگه میشه. همزمان این دو تا کار انجام میشه، این تصویرش آسان نیست. غرض این است که اگر آیات سوره مبارکه ابراهیم با مسئله منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم ارزیابی بشه، این سهالت عرضه بشه به برکت روایاتی که در ضمن این چند تایف از آیات است بررسی بشه، شاید چیزی نصیب یک محقق پژوهشگر بشه. درباره جهنم هم به شرح زد، یه جهنم منقول هست، یه جهنم غیر منقول. جهنم غیر منقول های مکانی است که همه مشرکین و آیات فراوان دارد. یه جهنم منقولی که تو سوره مبارکه فجر هم سال فجر است که اون روز جهنم رو میاریم، بعد بگیم خذوه فغلوه، بگیم این جهنمی شما تکذیب کردید. خب جهنم رو میاریم، این جهنم کجاست که خدای سبحانه جهنم میاره؟ ما دلیلی بر نفس این نمیتونیم اقامه بکنیم که بگیم جهنم الا بلابد همون گودار مشخص است. ما جهنم منقول نداریم. اگر ما توانستیم برهان عقلی یا برهان نقلی اقامه بشه که جهنم منقول محال است، خود این آیه توجیه میشه. اما اگر دلیلی نداشتیم بر اینکه جهنم منقول محال است، خب این آیه به ظاهرش عکس میشه، فبود جهنم رو میاریم. حالا این جهنم منقول است یا غیر منقول، این روشن نیست. هذه جهنم التي كنتم توعدون، این ایعاد وعده‌ای که ما میدادیم، این جهنم نقد است که اونا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. بعد فرمود اصلاح و حلیان سلا، یعنی حالا وارد این بشید. در جریان اصحاب جنت با اون جلال و شکوه ذکر شده، در جریان اصحاب جهنم فرمود اصلاح و حلیان به ما کنتم تکفرون، در اثر کفری که ورزیدید دامنگیرتون همین دوزخ است، حالا وارد اون زخم بشوید. بعد کسی حتی حرف ندارد. برای اینکه همه اعمالتون مشخص بود، ما هم سوال کردیم جواب نداشت بدید. الیوم نختم علی افواههم. چرا؟ برای اینکه شاهد شما با خود شماست. ما این دهن را میبندیم که نمیذاریم حرف بزنن. دهنتون که سرقت نکرد، دیرمیزی رومیزی نگرفت، دست گرفت دیگر. حال دست حرف بزنه میگه من گرفتم، دست غصب کرد، دست امضای به جا کرد، پا جای بد رفت، زبان که نرفت که. ما دهن میبندیم که انکار نکنه. این دستی که انکار کرده این رو حرف میاریم، انتقن لحظه اندقه کنشه. این پایی که رفته این پا رو حرف میاریم. لذا هم دست حرف میزنه، هم پا حرف میزنه، هم اعضا و جواره حرف میزنن، هم پوستا حرف میزنه. قال لجلود هم لما شهدتم علیها. فقط اینو شاهدن دیگر. ما جلوی دهنتون رو میبندیم که بی خود انکار نکنید. چون یک قسمت باز گذاشتیم دیدیم که انکار کردید، گفتید ما کننا مشرکین. شما مشرک بودید، شرک ورزیدید. ما شما رو آوردیم در اوائل سوره مبارکه انعام است که اینا میگه ما کننا مشرکین، ما که شرک نداشتیم. در اون روز ذات اقدس الهی به حضرت رسول علیه و آله آلاف و تعدی و سنا فهمت اون دار کیف قضی بقال آن حسین. ببین چی رو دارن دروغ میگن. لذا دهن رو میبندم که این انکار نکنه. برای اینکه اون رومیزی و زیرمیزی و رشوه و ربای بانکی رو که دهن نگره، دست گرفت، دست میگه برای من ربا داده، ما ربا گرفتم. پا شهادت میده، دست امضا میکنه که من امضا کردم دارم همین کار رو میکنم. این حرفا رو که اعضا و جواره این گناه رو کردن، همه اینا شهادت میدن. حالا یه مطلب دقیقی از همین آیه استفاده میشه که مجرم اصلی نفس و روح انسان است. اعضا و جواره شاهدند نه مجرم. اگر اینا مجرم بودن وقتی حرف میزدن میگفتیم اینا اقرار کردن نه شهادت دادن. شاهد یعنی شاهد، مقر یعنی مقر. اقرار یه چیزی، شهادت یه چیز دیگر است. اگر مجرم حرف بزنه میگن اقرار کرده. بیگانه اگر درباره جرم او سخن بگوید میگن شهادت داده. معلوم میشه ما یه شاهدی داریم، یه اقراری داریم، مقری داریم. اونجا طرف رو بزن به هم داریم اگر خود انسان بگوید. اما دست حرف میزنه برمیشه دست بیچاره گناه نکرده، پای بیچاره گناه نکرده، پا را این شخص برد، دست این شخص اعمال کرد. این دست شهادت میدهد نه اقرار، پا شهادت میدهد نه اقرار. اونجا که خود انسان حرف میزند میگن فعترف رو بزن به هم. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمین.